پروژه هامون، پروژه های نیمه تماممون، و برای اینکه برسیم به اهداف برنامه هایی که در گذشته چهارم، پنجم، ششم داشتیم. اتفاقا تو قانون برنامه بودجه 30 میلیارد دلار تو فایننس گذاشته شده که هر سال هم تمدید می شود برای اینکه ما بتونیم از منابع بین‌المللی استفاده بکنیم به خاطر نیاز و کمبودمون. اما این که حالا حتما فرض کن ممکنه که این تامین اعتبار حتما از اروپا انجام نشه، ممکنه از چین انجام بشه، ممکنه از ترکیه انجام بشه، ممکنه از روسیه انجام بشه، ممکنه از منابع دیگر. ما نیاز به منابع مالی داریم برای اداره بهتر کشور.
اتفاقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردید آقای یوشی. ببینید یه نکته که وجود داره، این خط اعتباری یا اصلا بحث اینستکس، موضوعی که درش هست اینه که بالاخره ما رو داره از یک جهاتی شاید به ما کمک بکنه، از یه جهاتی ما رو گرفتار میکنه بابت اینی که محدود میکنه به ابعاد همون اینستکس. یعنی اون کشورهایی که به حال در این موضوع بخوان سرمایه گذاری کنن، بخوان وارد اون اینستکس بشن و ما هم بخوایم با اونا مرتبط باشیم، کما اینکه چین یا روسیه هم در واقع ما باشون ارتباطات خیلی زیادی داریم، هند، اونها رو چجوری میتونیم درگیر این موضوع بکنیم. یه در واقع میشه گفت سوالاتی از این دست هم مطرحه که اگه محبت کنید اینها رو هم برای ما این مقدار باز بکنید که بتونیم موضوع رو بهتر درک بکنیم.
با سلام متعدد. ببینید بحث خط اعتباری این دفعه اول نیست، یعنی ما با این خط اعتباری با دو مدل، یکی استقراض از منابع جدید، یکی استفاده از منابع خودمون که اونور بلوکه شده و تجربه کردیم. یعنی از نظر ادبیات مالیش، اقتصادیش، بانکیش، سیاسی جا افتاده است، چیز جدیدی نیست. این که ما با تحریم، بله یه تحریم نفت داریم زمان دکتر مصدق، ولی تو جمهوری اسلامی ما بعد از مسئله سفارت، حالا هر عنوانی میخوایم بذاریم روش، ما میگیم جاسوس، اون میگه گروگانگیری، ما تحریم شدیم. ولی اون موقع تحریم ما چه جوری بود؟ تحریم ما اینجوری بود که اروپایی ها با امریکایی ها نبودن، اروپایی نفت رو میخرید، پولش رو نگر میداشت، یه صندوق مشترک درست شد. اگه من خوب یادم باشه اون سالهای اوائل 60 آقای دکتر و آقای دکتر
سیدلی،
خود شما که سیدلی میدونم، فوتبال کیه که الان داریم؟ رئیس فدراسیون
آقای کفاشیان.
کفاشیان نه عرض اون موقع بلد بود نه فوتبال ها رو بلده. اول بگم این دو نفر سیاست های عرضی دستشون بود، درست بگم دیگه، اولین سمت هایی که داشتن و کلی هم اون موقع با آقای اون مکاتبه داشتن، تو هر کشور اومدن یه وجوه داره شده گذاشتن فرمایش آقای سیدعلی. بالاخره یک کارگزار بانکی کار مالی ما نمیتونیم دست کسی بدیم، باید یه بانک کارگزار باشه. پول ایران اونجا بلوکه میشد، از محل این پول نفتمون، حرفی که آقای زنگی نمیزنه چیز جدیدی نیست، یعنی تکرار اون موقع که ما تحریم نفتی نبودیم، آمریکا فقط ما رو تحریم کرده بود. بعد میمدن السیایی که در آلمان ثبت سفارش میشد از پول موجود در آلمان میدادن. پس اولین بحث اینه که هر کسی این پول رو نگر میداره میخواد تامین اعتبار کنه، اگه پول خودمونه، پول اونجاست، هر وقت استفاده شد هیچی. یه موقع از توی 3 سال ما پول نداشت، پولمون تحریم بودیم دیگه،
بله.
پولا رو بردیم گذاشتیم چین، تو چین بارم رو اون پول یه بهره کم به ما میدن، فاینانسی که پروژه های چینی میکنن با نرخ لایبر پلاس یه چیزی دران از ما میگیرن. پس ما هم پول اونجا داریم بهرش مثلا بگو 2% مثلا، اونور لایبر به علاوه 2% داریم میدیم. پس اگه پول دست مال ما نباشه خزینه داریم. پس تامین اعتبار، لاین اعتبار با این مدل تعریف های مختلف که داره، ویژگیش چیه؟ یک، تزریق پول در صنعت کشوری که اون لاین اعتباریه به ما میده، پس میشه توسعه اقتصادی اون. دو، هزینه بهرهش که مفته به کسی پول نمیده، هزینه بهرهش میاد به کشور گیرنده اعتبار چیز میشه. ما وقتی که بحث نفتی ها پیش اومد به متقابل درست کردیم.
بله.
قبلن برای کار نفت قرار داده پیمان کار میبستیم، پیش پرداخت میدادیم، رو پیش رفته کار بهش پول میدادیم دیگه. در دهه 80 که درآمد نفتی ما 78 این اومد ما، این رفتیم 1994 رفتیم سراغ به این متقابه. اولین قرار دادن با کنوکو بستیم که اول گفتن کنوکو آمریکا، بعد معلوم شد کنوکو ده نیدرلندی اون جزیره به اجتماعیتیه. آقای وزیر نفت اومد گفت که ما این قرار داد داریم لغو میشه، فردا کلینتون اومد لغوش کرد. درست؟ فاینانس اون پروژه یارو پول میذاش، چجوری پول میذاش؟ میدونست که تو این دریای خلیج فارس بغل اونا دو تا چاه مال اماراته، خب بغلش هم چه میزدن میشد مال ایران، پس سرمایهش برگشتنی بود. پول ریخت، پول سرمایهش رو به علاوه یه لایبر رو به علاوه یه درصدی بهش میدادیم، بعد یه کار مزدن برای ساختش میگرفت. پس بودیم ما اینا تجربه داشتیم. حرف گردن آقای زنگنه میزنه، یعنی تکرار اوائل دهه 60.
ولی قبل از دهه 60 هم آقای هوشی ببخشید.
نه اجازه بده.
من یه نکته را از بکنم. ما اول باید بیدیم ما با فایناس موافقیم یا مخالفیم.
نه اجازه بده. من بعد اجازه بده.
حالا من میتونم یه خواهش کنم. بفهمید شما که
ما اون موقع پولی که مال خودمون بود پول نفت بود. الان نفت ما رو نمیخرن. میگن یه لاین اعتباری بدون میدیم، پس برای ما هزینه مالی داره. یک، دو، خریدهایی که داره انجام میشه باید از همون کشور بشه، یعنی کشوری که اون اعتبار لاین به ما میده از اون باید بخریم. حالا هند یا چین هم میخوان برن درگیرشن، باید ببینن که تو اون این تکسی که قراره ایجاد بشه آیا سهم مشارکت دارن یا ندارن.
و این نکته دیگه اینه که
اینجا دو تا مشکل دیگه
خریدار نفت هم خواهند شد خود اروپایی ها.
همینجور من میخوام به این برسم، میخوام به این برسم. و این که تو این مقطعی که الان اینا میخوان قرار بگیرن و ما بیایم، مشکل بیمه ما حل میشه، باید حل بشه. مشکل حمل نقل باید حل بشه که فعلا تحریمی.
بله.
مشکل بانکی که آقای سدلی میگن باید حل بشه، همه اینا. اما سوال شما
اگه از بفهمید
آیا نفت میتونید بفروشیم یا نه؟ خیر،
صحبت خواهیم کرد. من عرض سلام دارم خدمت آقای بهروز الفت، مدیر کل دفتر اروپای آمریکایی سازمان توسعه تجارت.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای مسعودی و میهمانان گرام شما و همچنین شنوندگان عزیز رادیو
گفتگو. خواهش میکنم آقای الفت، ما اگر قرار باشه الان میخواییم بررسی بکنیم که این خط اعتباری 15 میلیارد دلاری چه تأثیری میتونه برای ما داشته باشه، برای توسعه تجارتمون، برای اروپا و حالا یا آمریکا.
ازم به حضور شما، من اگه بخوام خیلی خلاصه هست کنم خدمت شما و اساتید محترم حاضر در استودیو، از نظر ما در سازمان توسعه تجارت بحث خط اعتباری 15 میلیارد دلار یا هر رقم دیگه ای از سمت اروپا و در قالب این سکس یا هر چیز دیگه ای تأثیر اونچنانی در توسعه تجارت ما یا صادرات ما نخواهد داشت، فقط ما رو ملزم میکنه در قالب این چارچوب و این ارقام یک سری خرید رو از اروپا انجام بدیم. حالا کیفیت اون خرید و نحوه انجامش بحثش خیلی مفصله و سازوکارش رو هنوز برای ما خیلی مشخص و معین نیست، اما به معنای کلی توسعه به معنای کلی ما خیلی ارزیابی رو مثبت نمی‌بینیم. در واقع یک جورای خودمون رو بدهکار می‌کنیم به اروپا، خارج از اینکه اونچه که در این سکس و در اون اوائل قبل از این سکس بحث SPD مطرح بود بسیار بسیار جامع‌تر و کامل‌تر از چیزی که امروز محدود شده به یک خط اعتباری است و ما رو در واقع به اون هدفمون نفر بکنه.
درسته. سوال اگه دارید بفرمایید، خواهش میکنم.
من سوالی که ندارم، فقط میخوام اینو عرض بکنم. ما با اصل اینی که این مملکت نیاز به منابع مالی جدید دارد یا ندارد، اول با این اصل این موضوع صحبتی بکنیم. من فکر میکنم که ما در زمینه‌های مختلف، مگه ما 32 میلیارد دلار تو سال 2006 فایناس نکردیم؟ همش هم که نرفت جنس مثلا مثلا مصرفی بشود و غیره و غیره. پروژه های پتروشیمی انجام شده، امروز 13 14 میلیارد دلار داریم از محلش پول در میاریم. اگر ما منابع خوب داشتیم، اگر منابع مالی ما مناسب بود، خب بله نیاز نبود که ما بریم استقراض بکنیم. نه آقای هوشی اشاره داشتن که آقا نرخ لایبور مثلا ما اونجا گذاشتیم، لایبور به اضافه دو اونا میخوان از ما پس بگیرن. آقا لایبور به اضافه دو میشه 3% 4%، درسته؟ اگر که نفت ما رو بخرن که خب تحریم نفتمون برداشته میشه. این یک مطلب، یعنی ما یک بازاری رو پیدا میکنیم که منحصر نیست. حالا اگر که و بعد منافعی رو که ما وقتی نرخ بهره داخل کشور ما با نرخ تورم 30% و نرخ بهره 20% داریم، آیا یه فایننس با نرخ به نرخ 4% 5% 6% حتی 7% برای بخش خصوصی ما مقرون به صرفه هست یا نیست؟ این که ما کشورمون بدهکار میشود، خب ما کشور ضعیفی هستیم، ما اصلا کمترین بدهی رو تو دنیا داریم،
درست؟
یعنی نسبت به جی دی پی مون مقایسه میکنیم، یا جزء کشورهایی که اصلا نسبت به بدهی ما نسبت به جی دی پی مون اصلا مقابل مقایسه با از خیلی از کشورها نیست، خصوصا بدهی خارجی. بنابراین ما باید اول بحث رو اینجوری درست صحبت بکنیم. من قبول دارم که اینستکس یا اس پی وی و این 15 میلیارد دلار اصلا ممکنه به نتیجه نرسه و اصلا جلو نخواهد رفت، من اینو، اما این که ما این فرض رو بذاریم که اگر کسی اومد تو دنیا به ما وام داد، ما مغروز شدیم و مغروز شدن چیز بدی است با شرایط فعلی کشور ما، چیز غلطیه، من اینو نمیپذیرم.
خب حالا اگه اجازه بفرمایید من از آقای الفت، شما از آقای الفت سوال دارید بفرمایید. خب
جناب الفت شما خیلی خوب گفتین، این تکس جامعه بود، بعد جوانه بشم معلوم بود، پس اگه اون بود در واقع توی مسیره مشخص ما میرفتیم. حالا بحث اینه که ما استقراض بکنیم یا نکنیم، که اونم دیگه الان همه به این نتیجه رسیدن. قرض کم هزینه یکی از ابزارهای مدیریتیه. الانم اقتصاد حاکم در همه جا اقتصاد بازاره دیگه، اقتصاد اون گذشته نیست. یعنی رئیس بانک مرکزی آمریکا رو که نگاه میکنی، یکی از بازار سرمایه آوردن اینجا. الان وزیر اقتصاد ما 50 صفحه برنامه نوشته، 47 صفحش تامین مالیه. یعنی برنامه وزیر اقتصاد 47 صفحش تامین مالیه. پس تامین مالی، قرض ارزان بدون تحمیل شرایط سیاسی بهترینه برای ما. پس بنابراین به نظر من اگر این تکست باشد که عالیه، اگه نشود این خط اعتباری دیگه یه چیزیه که حالا میگن دستگرمی، اگه به دید استقراض بگیم خب خوبه، به درد میخوره، به شرطی که شرایط بد نداشته باشه، ولی باید ویژگیاش مشخص باشه.
شرایطش باید مشخص باشه،
شرایطش، نرخ بهره. حالا آقای سیدلی میگن لایبر به علاوه 2%، شما وقتی توتال اومدین مطالبه کردین توتال 400 بود، بعد 600 وقتی خواستم بدن همه پولا رو شد 800، لایبر رفته بود بالایه با اون نرخ بالای 14-15%. یعنی این لایبر که ما بگیم یعنی نرخ امروز 2%، وقتی که متغیر باقی بمونه بستگی داره به شرایط روزه.
متشکرم آقای الفت، در خدمت شما هستم. اگر صحبتی داشتید بله.
پیرامون فرمایشات عزیزان یه چند تا نکته بگم. یکی این که اولا ما معتقدیم که فایننس یکی از بدترین و یا چگفت ضعیفترین شیوه های استقراض هست. در روش های مختلف سرمایه گذاری و جذب سرمایه روش های بهتری هست، بنابراین در اولویت ما قرار نداره. اگر ما از منابع
مثال بزنید که چه روشی بهتر الان به ما میدهند.
من عرض میکنم، نه ببینید، ما اگر بخوایم دنبال فایننس بریم، خب ما الان کشور روسیه رو داریم، مذاکراتی باهاش داشتیم، ارقامی بین 5 تا 10 میلیارد دلار میتونیم تامین کنیم. چین رو داریم و میتونیم به راحتی بدون هیچ باج سیاسی در واقع این منابع رو تامین بکنیم. موضوع این فکر و موضوع حفظ برجام و موضوع مسئولیت اتحادیه اروپا در قبال برجام موضوعی نیست که ما اینو حدش رو در حد یک فایننس در واقع و بگیم الان شرایط طوریه که ما از هر جایی هر پولی دستمون برسه باید خدا رو شکر بکنیم. نه اینطوری نیست. فروکافتن تعهدات برجامی اتحادی اروپا در حد یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری که بندن بعید میدونم به اجرا برسه، اصلا به نظر من نگاه درستی به موضوع نیست. اروپا در قبال تجارت با ایران و حفظ برجام تعهداتی داشته و اگر اروپا بخواهد تحریم یک جانبه امریکا رو بپذیره، به عنوان اینکه آقا از ایران نباید خرید نفت داشته باشید، از ایران نباید نمیدونم کار اقلامی چی میگن این محصولات فلزی و پایه‌های فلزی و اقلامی که حالا در لیست اوپک ممنوع شده تجارتشون با ایران، اینها رو بخوان بپذیرن، حرف اصلی ما اینجا، ما الان حدود نتیجه همین چشمای گذشته 2019 حدود 90% صادرات ما به اروپا کم شده. نگاه کنید به اقلام، همین اقلامی است که در فهرست تحریم قرار گرفته. بحث ما این که آقای اروپا، آقای این سک، شما تکلیفتو با نفت، تکلیفتو با حمل و نقل، تکلیفتو با بانک و بیمه، با این متغیرهای اصلی در زنجیره ارزش تجارت رو روشن کن و اینها رو کنار بذاری، بعد یه خط اعتباری به ما بدی که دهان ما رو ببندی. این اصلا حداقل در حوزه وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت اصلا در واقع مورد نظر و هدف ما نیست. باید اروپا برگرده به اون تعهداتی که داره.
خیلی ممنونم از شما. خواهش
می‌کنم. دوستان فرمایششون اینه که وزیر اقتصاد الان دنبال مثلا خطوط فایننس هستن. خب ایراد نداره، اون یه بحث دیگه است. این موضوع به نظر من جلسه ما نیست. ما الان می‌خوایم ببینیم چرا اروپا نسبت به تعهدات برجامیش فروکاسته در حد یک خط اعتباری که حالا میگم در دارنش هم ما تردید داریم.
خیلی ممنون از شما آقای بهروز الفت، مدیر کل دفتر اروپایی آمریکایی سازمان توسعه.
سلامت باشید، قربان شما.
با شما خدافظی. آقای دکتر برخورداری، نکته ای که حالا همینجا هم صحبت شد در موردش اینه که ما این 15 میلیارد دلار رو به صورت خط اعتباری اگر بیایم با توجه حالا به فرمایشات آقای سیدعلی برای اون مسائل 32 میلیون دلاری که قبلا هم 32 میلیارد دلاری که ما قبلا به صورت در واقع روش‌های مختلف برای پتروشیمیا تامین کردیم، پیش بردیم، اقساط شده دادیم، تمام شده، آیا ما الان این 15 میلیارد دلار رو به عنوان یک تزریق مالی باید بدونیم، به عنوان همون اعتبار یا یه جورایی بهتر کردن اون پیشنهادات در واقع فرابرجامی، حالا اسمش رو اگه بخوایم بذاریم، یه مقدار فکر میکنم این دوتا موضوعی که داره با هم هی در واقع تلفیق میشه و آخر هم صحبت کردن در موردش هی با چالش مواجه میشه. اینه یه مقدار بازش بکنیم که بتونیم تو این نیمه انتهایی برنامه در واقع بتونیم این موضوع رو اثر بخشش بکنیم.
ببینید یه نکته که اصلا بهش توجه نمیشه این هستش که این خط اعتباری بدون پیش شرط نیستش. یعنی فرانسه که این پیشنهاد رو داره بالاخره به نوعی مدیریت میکنه، در قبال همین پیشنهادی که ما در موردش خیلی صحبت داریم و موافق داره مخالف داره، بالاخره یکی میگه خب متناسب هست با تعهدات برجامه، یکی به قول آقای الفت که فرمودن که نباید فروکاسته بشه با تعهدات برجامه اروپا به یک خط اعتباری و به یک فایننس. در حقیقت ببینید در مقابلش هم فرانسه داره میگه من یه سری بحثایی رو دارم. یعنی در مقابلش کشور فرانسه پیشنهاد داده که ایران در مورد بحث یمن و مسائل موشکی باید به حتما مذاکره بکنه. اصلا این بحث محدودیت زمانی که گذاشتن، گفتن تا پایان سال میلادی جاری و خدمت از کنم که محدودش کردن، دقیقا به خاطر همینه. یعنی این که من فکر میکنم که ما اگر قبول بکنیم که پیمانی در میانه مسیر این گونه خدمت ناس کنم، ابتدا توسط یکی از اعضا بعد هم توسط بخش دیگری از اعضا این چنین به سرنوشت تلخی دوچار بشود، در ادامه ما دوباره هیچ گارانتی نداریم که بگیم که خب بله مثلا این نکی هم که نشستیم صحبت کردیم پیمان بستیم تموم شد اجرا شد. همچنین که سیدعلی فرمودن که اصلا ما به حسن نیت اینها اعتماد هم بکنیم، یعنی احساس هم بکنیم که بله واقعا میخوان بالاخره بیان و مشکلی رو حل بکنن. من فکر میکنم که خب این باید از دو جنبه نگاه بشه، یعنی یک جنبه فنی اقتصادی امکان یا امتناعش هست، بحث فنی که بله بانک میخواد، کارگزاری میخواد، شیوه های اجرایی ریز فنی میخواد. خب که واقعا من نمیدونم چطوره که در مورد این مسائل فنی چرا بحث نمیشه. یعنی اینکه همین گونه،
یعنی ما هنوز موندیم اون ابتدا، یعنی هنوز اصل موضوع چارچوبش درست نشده، ما هم داخلش رو ندیدیم هنوز.
به بخش دوم نگاه نمی‌کنیم. یعنی من سوال اصلیم از موافقانی که این میانه سری میان و میانداری می‌کنن که بله آقا سری خب قبول بکنیم کشور به ارز نیاز داره، ما باید با دنیا تعامل بکنیم، بحثا رو فرافکنی می‌کنن به نحوی ما اصلا مشکلی با این بحث نداریم. ما میگیم اتفاقا خب بیاید می‌خوام الان کار بکنیم. یه بخشش یک وجهی از این مسئله مسئله فنی هست، بانک میخواد کارگزاری میخواد، نفت باید فروخته بشه، اینا میگن اصلا اینگونه نیستش، کجا باید پول رد و بدل بشه، چطور باید، به قول شما که فهمیدین که آیا این به صورت نقد میاد، به صورت تزریق مالی میاد یا نه، اصلا میگه که خب شما باید برید از فلانجا، آیا این محدودیت هست نیست، از این کشور از این شرکت این جنس اینو بخریم، پای فلزی اینا، همه بحث فنیشه. یه بخشم هست که آیا این رو داره در قبال این میگه که ما بازگشت بکنیم به اون تعهدات یا نه، شروط جدید هم داره که خب شروط جدید داره. الان بحثش اینه که بله شما، ما یه 3-4 ماه با هم دیگه صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم، بعد بشین نماد موشکی ها صحبت بکنیم، این بحث دیگه حالا نه فنیه نه اقتصادیه، میشه بحث سیاسی. خب بعد شما قبول کردید یک خلف وعده‌ای رو، یک خلف پیمانی رو، پیمان شکنی رو قبول کردید، چون ورود کردین دیگه، گفتین خب پس قبول کردیم این بحث رو، حالا میخواهید نماد این بحث جدید صحبت بکنید، دستتون خالی، چون یک بار این رو قبول کردید. من عرض کردم این بسیار نکته مهمی هستش، این نباید، و من تعجب میکنم که چرا خیلی از دوستان اصلا به این نکته اشاره نمیکنن که ما و اگر ورود کردیم به این بحث، یعنی خودمون به صحت صحه گذاشتیم به عمل کردی که ایالات متحده داشته و بعد از اون اروپا داشته در مورد برجام. ما همین برجامی که هست رو من فکر میکنم که بالاخره با این فضایی که داره نفس میکشه به صورت، حالا شاید تنفسش مصنوعی باشه اصلا به قولی که واقعا با توجه به چیزی که کارشناسا دارن میگن، من فکر میکنم تنفس مصنوعی داره الان، خب ولی ایرادی نداره. من میگم که به همین پایبند باشیم. ببینید اگر ما از این عبور کردیم، هیچ ما تضمینی نیستش که 4 ماه بعد وقتی سال میلادی جاری تموم شد بگن خب بله این 15 میلیارد برای اونجا بود، اونم به قول آقایون کارگزاریش انجام نشد، مسائل فنیش به سنجام نرسید، نرسید که نرسید، پس حالا بشیم در مورد موشکی بحث بکنیم. بعد شما مواجهه میکنید با یک سری بحثی که در عرصه روابط بین الملل اتفاق میفته، اون وقت شما نمیتونید پاسخگو باشین. به شما میگن که شما اگه مشکلی داشتین چرا همون موقع ورود کردین؟ پس شما آدمایی هستین که به طمع افتادیم و دارید بازی سیاسی انجام میدید. اما اگر اینجا ما با یک روند خوبی این فرایند رو ادامه بدیم، یعنی اون تغییر استراتژیکی که داشتیم و صبر استراتژیک به یک مقاومت فعالانه، من فکر میکنم بهتر بتونیم منافع ملیمون رو تامین بکنیم. من احساسم این است.
خیلی ممنون. یه نکته‌ای که حالا شاید اینجا گفتنش هم خالی از لطف نباشه اینه که یک وفاق ملی سر این موضوع سر وجهه سیاسیش وجود داره. یعنی همه متفق القول هستن بابت اینه که هر اتفاقی میخواد بیفته، ولو پیامدهای حتی اقتصادی، همه دوست دارن که این اتفاق به اون نحو بیفته و پشت این جریان هستن. اما یه نکته هست، حالا شاید یه مثالی حالا من می‌خواستم بزنم در این رابطه، یه مثالی که ما اگر بریم جلو و ببینیم تو خانواده ها، ببینیم که یه زمانی رغبت به این که تو این فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ همه می‌رفتن و یک دو تا سبد هم خرید می‌کردن می‌اومدن بیرون، اما بعد این مدت نمیرن. میپرسی چرا؟ میگه که من وقتی میرم بجز اون چیزایی که میخوام بخرم چیزای دیگه هم میخرم، میام بیرون هزینه‌ام میره بالا، من ترجیح میدم اون چیزی رو که نیاز دارم برم از اون سوپرمارکت محلمون یا همونجا موردی خرید بکنم بیام بیرون. این فکر میکنم یه مثال خیلی ملموس باشه در رابطه با این موضوع که اگر قراره بر این باشه که حالا آقای سیدعلی اگه بتونیم روی این موضوع با هم دیگه گفتگوی داشته باشیم و بحثی کنیم، که واقعا اگه قرار باشه که ما به این موضوع اینطوری نگاه بکنیم و بعد بیایم آخر بگن حالا اینو که گرفتی اینم روش هست، اینم کنارش هست و همینا رو باید با هم خرید بکنید از اون بسته پیشنهادی که دارن به ما میدن، عملا ما متضرر خواهیم شد. یعنی اتفاقی که میفته از نظر اقتصادی ما داریم به موضوع نگاه میکنیم و خواهشم اینه که حالا درسته که این موضوع با هم عجین شده، ولی ما صرفاً اون جنبه اقتصادی رو نگاه بکنیم تا بتونیم اون راهکار اصلی رو در انتهای برنامه داشته باشیم.
آقای هوشی کمتر از ما صحبت کردن، بدارم میخواد که ایشون صحبت کنن من در انتها صحبت کنم، ولی
چون که
اما میخوام اینو عرض بکنم،
دوستانم اگه دوست داشتن وارد بحث بشن،
من فرمایششون متینه جناب آقای برخورداری که آه ما قرار، یا آقای الفند میگه آقا ما میخوایم برجامو با این 15 میلیارد دلار، اصلا این حرفا نیست. 15 میلیارد دلار که جایگزین برجام نخواهد شد، یا اون وظایف و تعهدات کشورهای اروپایی راجبه امضای تعهدنامه و مصوبه شورای امنیت، اصلا این ربطی به اون نداره. ما میخوایم بحثمون اینجوری بود که به لحاظ اقتصادی
منافع اگر 15 میلیارد اگر اون شرطایی هم که آقای برخوردار میفرمایند حتما باید بهش توجه بشه که اول از اون یه دونه قرارداد وامی رو آقای هوشی مستعذر هستن یه سال نیم طول میکشه تا بخواد به نتیجه برسه، چطور تا آخر امسال ما میخوایم مثلا هم شرایط اونا رو ببینیم و لحاظ بکنیم هم شرایط خودمون رو، قرارداد هم تنفیذ بکنیم، پروژه هامون هم تعریف کنیم، کالای مصرفی نه. این که من اول صحبتم هم عرض کردم، ما میگیم کشور به منابع مالی احتیاج داره، چه فرق میکنه آقای الفت با اصل فایننس که اگر صحبت مطرح بود این که آقا اصلا میتونه از روسیه باشه میتونه از چی باشه، ما که با اونش که مخالفتی نداریم، اما اگر بدهند و اون کالا مورد نظر ما باشد، ببینید خب روسیه هم مشخصه چی داره تولید میکنه و ما نیازمون به چی هست و سالهای گذشته این فایننس ها چجوری این پتروشیمیا را افتاده، چجوری این کارخونه سیمان را افتاده، چجوری فولاد مبارکه ما حرکت کرده، چجوری فولاد ذوب آهن ما حرکت کرده، این صادرات 45 میلیارد دلاری ما از محل چه منابعی بوده، چگونه بوده، دولت پول گذاشته یا خیر. یه زمان میخوام این عرض بکنم، منم با فرمایش عزیزان تو این قسمت میخوام اصلا بحث فایننس ها، بحث تامین مالی، این 15 میلیارد دلار نمیتونه جایگزین تعهدات برجامی کشور اروپایی باشه، اما از این طرف اگر نفت ما رو بخرند یعنی شکست تحریم در ارتباط فروش نفت، اگر قرار باشه دو تا بانک با هم بیان روابط کارگزاری برقرار بکنند یعنی اینکه پذیرفتن که ما میتونن با ما کار بکنن، خود بانک مرکزی به عنوان تحریم شونده از این موضوع داره خارج میشه، ما باید مجموعه مطالب رو کنار هم قرار بدهیم، حتما با لحاظ اون پیش شرط هایی که اونا میخوان، چون اگه ما رو قرار نیست راجع به خیلی مطالب صحبت کنیم، راجع موشکمون نمیخوایم صحبت کنیم، اصلا ربطی نداره، اصلا پس این اجرایی هم نخواهد شد، پس ما از اول ورودمون به کار یه مسیر غلطی است، اما کشور باید بداند که برای پیشرفت خودش با این شرایطی که ما امروز داریم نیاز به تأمین مالی داریم، حالا از هر منبعی، از حتی منبع صندوق توسعه ملی، حتی منابعی که پولامون تو کشور چین، کشور روسیه و غیره غیره، هر جا که ما داریم نفت می‌فروشیم پول گذاشتیم بتونیم منابع رو دریافت بکنیم، اما باز هم انتقال تکنولوژی، شرایط بهتر، تکنولوژی برتر، نرخ بهره پایین‌تر، نرخ بیمه پایین‌تر برای بخش خصوصی ما، اگر سرمایه گذاری امروز از طریق فایننس صورت بگیره با یه نرخ 6-7% تا 27% و 20% که تو سیستم بانکی ما هست خیلی بهتر است.
خیلی ممنون آقای هوشی. حالا در رابطه با همین موضوع و این تجربه‌ای که حالا حضرت عالی هم بهش اشاره کردین در رابطه با گذشته ای، البته نه چندان دور، اینی که ما همین الان هم یه سری از منابع مالیمون رو داریم تو کشورهای مختلف بلوکه کردیم، حالا جمع کردیم، تجمیع کردیم، یه موقع بلوکه شده و مجبور شدیم، یه موقعی هم خودمون رو تجمیع کردیم و از اون محل داریم خریدامون رو انجام میدیم، این از نظر اقتصادی شبیه به همه. اما اگه قرار باشه مسائل سیاسی کنارش بیاد که ما وارد اون موضوع الان زیاد نمیخوایم بشیم، خب اینجا متفق قلقل شاید همگی با هم در واقع داریم یک صدا این حرف رو میزنیم که اگر اون مسائل میخواد بیاد اصلا ما چشممون رو مسائل اقتصادی باید ببندیم، یعنی اصلا موضوع این که تصمیم سیاسی باید گرفته شه و حالا آقای سید علی هم فرمودن که زمان میبره، ولی واقعا یه مسائل سیاسی هست که در لحظه
اقتصادی با سیاسی اون اینجا خیلی مهم هست.
100% مطمئنن هم همین اتفاق افتاد، چون ما همین الان هم درگیر این موضوع هستیم دیگه، یعنی داریم میبینیم که این اتفاق داره همین الان هم میفته. توی این مرحله به نظر شما ما برای اینکه بیایم با این مواجهه اقتصادی خوبی اگر بخوایم داشته باشیم راه حلش اینه چیه که چجوری باید برخورد بکنیم؟
ولی ببینین یه بحثی که ایشون کردن اینی که ما بیایم شرط ضمن عقد بذاریم، این میشه به شرط چاقو، به شرط چاقو هیچ وقت خوب نیست. اصطلاحش میگن contingency fee، میگه آقا تو اگه این کار کردی من اینقدر بهت میدم. ببینین این که فرانسه اومده میگه آقا باید این کارو بکنی این کارو بکنی تا من خط اعتبار بهت بدم، فرض کنیم ما این کارو کردیم، الانه ترامپ اومده میگه چی؟ میگه آقا ریتون قبلی به اینا 150 میلیارد داده، این کاغذ امضا کرده. خب یکی دیگه همیت همینه میگه دیگه. پس اینی که الان بحثش هست یه بحث کاملا سیاسیه، باید خود سیاسیون حل کنه. آیا خط اعتباری ما نیاز داریم؟ ما هر منبع مالی ارزون احتیاج داریم، به دلیل اینکه پولای ما در شرایط فعلی بلوکه شده در دو سه تا کشوره که دسترسی ما بهش زیاد نیست. سه، تو خط اعتباری، چون من برای اطلاعتون لوکال کانسالتنت ورلد بانک بودم برای پروژه های استقراض از سال 1372 تا 1382 تو بخش انرژی کشور، با مقوله کارشناس فنی، مقوله چجور از کجا خرید بکنه.